بسم الله الرحمن الرحيم. تناقض الله التكبر. قال ستالين ان نقطة الابتداء في الديالكتيك خلافا للميتافيزية هي وجهة النظر القائمة على ان كل اشياء الطبيعة وحوادثها تحوي تناقضات داخلية، لان لها جميعها جانبا سلبيا وجانبا ايجابيا، ماضيا وحاضرا، وفيها جميعا عناصر تضمحل وتتبدل، فنضال هذه المتضادات هو المحتوى الداخلي لتحول التغيرات الكميه الى تغيرات كيفيه. فهمیدم که منطق دیالکتیک مبتنی بر چند اصله. اصل اول حرکت بود که در بحث گذشته بحث. اصل دوم که مهمترین اصول این منطق هست، اصل تناقض. اول یک قسمتی از نصوص اینها را نقل می‌فرمایم که راجع به اهمیت این اصل بحث کردند. از کتابی که سلام علیکم استالین درباره ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی نوشته قسمت‌هایی نقل می‌کنم و ایشون از لنین نقل میکنه که مهمترین اصل بلکه جوهر و لب دیالکتیک همین قانون تناقض. و منظور از قانون تناقض این است که هر موجودی را که شما فرض کنید مشتمل هست بر نقیض خودش. البته گاهی تعبیر میکنند به نقیض، گاهی تعبیر میکنند به ضد، که انه تضاد و تناقض را اینها به یک معنا میگیرند و گاهی هم ترجمه می کنند به تعارض. تعارض و تناقض و تضاد و اینها در اصطلاح فلسفه ماتریالیست دیالکتیک یکیست. حالا این اصطلاح جدیدی است یا معنای عرفیش منظوره کار نداریم، به هر حال از موارد استعمالشون کاملا پیداست که تضاد و تناقض و تعارض و اینها رو یک معنا می گیرن و این معنایست اخص از اون تناقضی که ما میگیم که باید نفی و اثبات و سلب و ایجاب باشه. فقط دو تا معنای وجودی بهشون تناقض نیست. تناقض همیشه بین وجود شی و سلب همون شی است. ولی اونها بین اشیاء وجودی هم میگن تناقض هست یا تضاد و تعارض هست. ما هم در این بحث ها ایشون میفرمایند که بر اساس اصطلاح خود همین ها نقش میکنیم. اگر یه جایی مثلا ما تناقض اطلاق کردیم بر دو امر وجودی، نه به واسطه اینه که غفلت کردیم از اصطلاح خودمون، خواستیم طبق اصطلاح اینها مرش کنیم که در اصطلاح یکسان بحث کرده باشیم. هر چیزی در داخل خودش ضد خودش یا نقیض خودش را واجد است و چون دو شیء متضاد و متناقض با هم می جنگند، در اثر نزاع بین این دوتا ضد یا دوتا نقیض حرکت در شیء پیدا میشه. پس علت اصلی حرکت که در عالم طبیعت به وجود میاد تناقض داخلی خود اشیاء است. سلام. ایشون یه حاشیه اینجا دارن، میفرمایند که سلام علیکم، میفرمایند اینها وقتی دیدن که حرکاتی که در عالم پیدا میشه حتما یک علتی میخواد، چون اینا منکر قانون علیت نیستن، علتی که همه حرکات بهش منتهی بشه اگر واجب الوجود و خارج از عالم طبیعت باشه که خلاف مبنای ایناست. اینا میخوان غیر از ماده چیزی رو نپذیرن. اگر در داخل عالم طبیعت باشه اون هم خواه ناخواه متحرک خواهد بود و بعض علت دیگری میخواد. اینه که اومدند برای علت حرکت به تعلیل پیدایش حرکت های قول خودشون دیالکتیکی این مسئله را تراشیدند که اصلا علت حرکت تناقض داخلی خود اشیاء است. و روی این اصل اومدن اصل عدم تناقض که مهمترین اصول فلسفه میتافیزیک هست اون را انکار کرده. ممکنه کسی بگه که تناقض دو تا اصطلاح داره، یه اصطلاحی داره که در مکتب متافیزیک محال است و اون تناقض سلب و ایجاب است که دارای وحدات هشتگانه یا نهگانه باشه، و ما میبینیم که تناقض و اینها به یه معنای دیگری وسیع‌تر از این به کار میبرن که شامل تضاد و حتی وسیع‌تر از معنای اجتماع ضدین هم به کار میبرن. پس اینا ممکن اصطلاح دیگری داشته باشن، خلا مشاهده به اصطلاح ممکنه بپذیرن که تناقض به یک معنا محاله و به یک معنای دیگه ممکنه. اون معنایی که ممکنه است اینه که میگن دو تا ضد با هم جمع میشه، منظورشون این نیست که در موضوع واحد، یعنی در موضوع مجاور، و یا اینکه میگن نقیض این جمع میشه، نه اینکه یعنی با جمیع وحدات، ولو به این که یکیش بالقوه باشه یکیش بالفعل باشه. سلب و ایجاب اینجوری ممکن است که این شبهه پیش بیاد، کما اینکه شاید تو بعضی از اذهان فضلای معاصرین هم یه همچین مطلبی بوده. قبلا یه مطلبی ازشون نقل کردن، اینجا هم باز تأکید اون مطلب یک کلام دیگری نقل میکنن که کاملا روشن میکنه که اصول اینها درست نقطه مقابل اصول فلسفه متافیزیکه و تصریح میکنن به این که اصل عدم تناقضی که مسئله فلسفه متافیزیک منکرش هست ما اثبات میکنیم. ایشون اینجا یه نتیجه میگیرن از این حرف، میگن شما که به خیال خودتون تناقض را در طبیعت یافتید و علم ثابت کرد که تناقض ممکن، بر اساس این فلسفه علمی که اثبات شد تناقض ممکن است، اصل عدم تناقض را ابطال میکنید. میگید پس فلسفه متافیزیک که تناقض را محال میدانه، این حرفش چی بود؟ باطل. این چه نتیجه گیریست که شما میکنید؟ این که میگید علم اثبات کرده که تناقض ممکنه، نتیجهش میشه که اونا که میگفتن تناقض محاله دروغه. اگر تناقض ممکنه است که خب هم تناقض ممکن باشد هم محال باشد، پس چرا اونو نفی میکنید؟ علم اثبات کرد که تناقض ممکنه، بسیار و تناقض که ممکن است، بگید در همین مسئله هم تناقض ممکن است، هم تناقض ممکن است هم محال است. چرا نتیجه گیری میکنید که فلسفه متافیزیک که فاعل برنامه تناقض بود اون خطا میگفت؟ پس خودتون من حیث لا یشعر اعتراف دارید به اینکه یک چیز نمیشه هم راست باشه هم دروغ، هم ثابت باشه هم نباشه، هم حق باشه هم باطل باشه. اگر چنین چیزی را بالفطره اعتراف نداشتید، این نتیجه را نمیتونستید بکنید که چون تناقض اثبات شده در علم، پس معلوم میشه اصل عدم تناقض دروغ است. معلوم میشه شما بالفطره قبول دارید که نمیشه هیچ چیزی هم راست باشه هم دروغ، هم خودش درست باشه هم نقیضش درست باشه، این نمیشه. لذا میگید پس این مسئله که درست شد نقیضش باطل است. در همین استدلالتون شما من حیث لایشعر به اصل عدم تناقض تکیه کردید و هیچ انسانی بدون اصل عدم تناقض نمیتونه فکر بکنه. دنبال این اصل، اصل هویت هست، همون اصل هو هویت یا اصل عینیت که هر شیء خودش هست. وقتی بنا شد اینا تناقض را اثبات میکنن، اصل هویت را از دست ما میگیرن، میگن نه هر شی خودش هست ولی در این حال خودش نیست. الف هی الف و در این حال لیس به الف، پس اصل هویت را اینا ابطال میکنن به این، یعنی مبتنی هست بر همین اثبات تناقض. و مثل میدن به حرکت، میگن حرکت در هر شی در هر آن هم هست هم نیست، یک شی در یک نقطه در یک شی متحرک در هر آنی هم در یک نقطه هست هم در اون نقطه نیست، و این منافات داره با اصل هویتی که فلسفه متافیزیک قائل و نظایر این حرفا. دلیلشون بر این که تناقض موجود است و اصل عدم تناقض فلسفه متافیزیک باطله، یه سلسله مثال هایی که در طبیعت یافتن و یا به خیال خودشون علم اثبات کرده اینها را، و اینا خیال می کنند که این چیزهایی که در محسوسات ساده هست و یا در تجربیات علمی به دست آمده، اینا منافات داره با اصل عدم تناقضی که فلسفه متافیزیک می کنه. در صورتی که هیچ تناقضی نیست بین اینها، یا اینها اصلاً عدم اصل عدم تناقض را نفهمیدن و یا عمدن خواستن اشتباه‌داری کنن، یکی از دو. وگرنه اصل عدم تناقضی که مکتب متافیزیک میگه با این مثال هایی که در طبیعت اینها میزنن یا میگن علم کشف کرده هیچ منافاتی نداره. پس ما اولا باید ببینیم که تناقضی که ما میگیم محال است به فلسفه متافیزیک با تمام اصرار اون را ابطال میکنه، بلکه اون را اساس هر علم و ادراک بشری میدونه، اون کدومه و این تناقضات که آقایون میگن چیه؟ اول باید تناقض خودمون رو تعریف کنیم، بعد ببینیم تناقض اینا چجور فهمیدن و دلیل هایی که برای این تناقضشون رو بردن آیا دلیل هست برای امکان تناقض یا نیست. بله؟ اصلا که انه به گوششون نخورده، حالا ملاحظه میکنیم. قال استالین: نقطه شروع در دیالکتیک برخلاف متافیزیک اون نقطه نظری است که مبتنی است بر این که همه اشیاء طبیعت و حوادث طبیعت شامل تناقضات درونی است. این نقطه درست نقطه مقابل حرف متافیزیک هاست. چرا واجد این تناقضات است؟ لأن لها جمیعها، همه حوادث و اشیاء طبیعی یک جانب اثباتی داره و یک جانب سلبی، یک جانب گذشته داره و یک جانب حال. اینا با هم متناقضن، گذشته و حال با هم متناقضن، جانب مثبت با جانب منفی با هم متناقضن. حالا مثالهاش بعد میاد، الکتریسته و مثبت و منفی. مثلا در الکتریسته دو تا عنصر باید باشه، یکی مثبت یکی منفی، این تناقض. و در همه اشیاء طبیعت همینطوره، در داخل اتم ها الکترون و پروتون بار مثبت و منفی دارن، تناقض. جالبترش هر شیء یک گذشته ای داره، یک حالی و یک آینده ای. مثلا اینا با هم متناقضن، گذشته گذشته، حال موجوده، با هم متناقضن. و فی ها جمیعا عناصر و تضمه او تفتر، همه اشیاء یه عناصری دارن که از بین میره یا تحول بیدان داره. بله، اینا که میگن تناقض هستن، باید معنایش از کلام خودشون فهمیدی، اینا رو میگن تناقض. بله، میگن تناقضات هستن، تحت بی تناقضات هم، نه تحت بی عدم تناقضات هم، مشتملن بر تناقضاتی. چرا؟ برای اینکه گذشته و آینده دارن، برای اینکه یه عناصری از بین میره به یک عناصری تطور پیدا میکنه. فنوال و هذه المتضادات، پیکار این اجداد محتوای داخلی تحول تغییرات کمی به تغییرات کیفی. قبلا هم گفته بودن که حرکاتی که در اشیا پیدا میشه، تغییرات پیدا میشه، اول تغییرات کمی، تدریجا این تغییرات کمی تبدیل میشه به تغییرات کیفی. آب تدریجا از یک درجه به 100 درجه میرسه، دفعتا متحول میشه به تغییر کیفی، یعنی مایع میشه گاز. این کلامی از آقای استر. قال ماوستون: ان قانون تناقض فی الاشیاء ای قانون وحدت الابداد و هو القانون الاساسی الاهم فی الدیالکتیک المادی. این جمله مثل این که تمام نیست، یا مترجم درست ترجمه نکرده و یا اینکه ناقص نقل کردن اینجا. اگه واو نباشه و یا اینکه اون ای را یعنی کنیم، بگیم ان قانون تناقض یعنی قانون وحدت الازدان، اینجوری بگیم. قانون تناقض در اشیا معناش این است که ازداد با هم متحد میشن. یا بگیم این قانون تناقض که عبارت است از قانون وحدت ازداد، با همون قانون اساسی مهمتر در دیالکتیک مادی است.
قال لنین الدیالکتیک به معناه دقیق هو دراست و تناقض فی سمیم جوهر الاشیا. حقیقت دیالکتیک به معنای دقیقش بررسی تناقض در حاق به ذات اشیاست. و کثیرا ما کان لنین یدعو هذا القانون به جوهر دیالکتیک. بسیار اوقات لنین این قانون را به عنوان جوهر دیالکتیک یا لب دیالکتیک مینامید. پس این قانون مهمترین قوانین منطق دیالکتیک است. بله؟ جوهر معنی لغویش، نه معنی فلسفی. هذا هو القانون الاساسی الذي يزعمه الديالكتيك صالحا لتفسير الطبيعه والعالم. این قانون اساسی است که دیالکتیک میپندارد که شایسته تفسیر طبیعت و جهان است و تبرير الحركه الصاعده و اینکه حرکت تکاملی چجور به وجود میاد. تبرير یعنی تجویز اصلاح. و ما تزخر به من تطورات و قفزات. این حرکت تکاملی با اون چه در بر دارد یا سرشار از آن است از تطورات و جهش ها. فهوه حین اقصا من فلسفته مفهوم المبدا الاول، فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک هنگامی که از فلسفه خود دور کرد مفهوم مبدا اول را، علت نخستین را، و استبعد به صورت نهاییه افتراض از سبب الخارجی الاعمق. به طور کلی فرض این که یک علت خارجی عمیق‌تر از طبیعت وجود داشته باشد این را به دور انداخت. وجد نفسه مضطرن الى اعطاء تبریر و تفسیر للجریان المستمر. خودش را ناچار دید که یک تفسیر و یک تبریری برای این جریان مستمری که در عالم هست، حرکتی که در عالم وجود داره و تغییر دائم فی عالم الماده، یک تفسیری باید داره این جریان بکنه. یعنی بگه علت این که این جریان و این حرکت در عالم واقع میشه چیه. لیشرح کیفیت تطور الماده و تختلف علیه الالوان، تا بتونه توضیح بده که چرا عالم درش تطور واقع میشه و رنگهای گوناگون برش وارد میشه. ای لیحدد رسید الحرکه، پشتوانه حرکت را معین کنه. میگه این حرکت که پیدا میشه پشتوانش چیه، اون علتی که اینا به وجود میاره، به اتکای او این حرکت واقعی میشه اون کدومه. و سبب الاعمق لظواهر الوجود، پدیده های هستی سبب عمیقتر و واقعیش کدوم. فافترض ان هذا الرسید یوجد فی المحتوى الداخلی للماده. ماتریالیسم دیالکتیک چنین فرض کرده است که پشتوانه این حرکت یافت می شود در محتوای درونی ماده. تو خود ماده علت چه می شود پیدا کرد؟ بل ماده تو تنطوی علی تموین المستمر للحرکه. خود ماده شامل هزینه یا شامل گیره مستمر حرکت است. تموین یعنی قوت یه چیزی را پرداختن، هزینه‌شو تأمین کردن، معونه یه چیزی را دادن. حالا در کشورهای عربی وزارت خاربار مثلا یا جیره بندی را میگن وزارت تموین، یعنی نیازهای مردم را تأمین میکنه. خلاصه تموین از ماده معونه است. خود ماده قوت حرکت یا روزی حرکت یا خوراک حرکت رو میتونه تأمین کنه. ولیکن کیفت هم لکل ماده هازد تنبین، ماده از کجا خوراک حرکت رو میتونه تأمین کنه. و هادا و سؤال رئیسی فی مشکله، سؤال اساسی همین. التی توجیب انه المادیت و دیالکتیکیه بان المادت وحدت و ازداد و مجتمع و نقائض. جوابی که فلسفه ماتریالیسم میده این است که ماده یک وحدتی است از ازداد و مجمعی است از نقائض. چون که ازداد و نقائض در خود ماده جمع هستند و اذا کانت الازداد و نقائض کلها تنصهر فی وحدت معینه، وقتی بنا شد ازداد در یک وحدت ذوب بشند، فمن الطبیعی ان یقوم بینها الصراع، طبیعی است که بین این اشیاء متضاد و متناقض جنگ درگیر بشه. اینجا داره لکسب المعرفه. به نظر بنده در این عبارت یک نقصی هست یا سهو القلمی شده و یا اینکه تحریفی در چاپ شده. لکسب المعرفه ظاهرن اینجا جا نداشته باشه، یا لکسب تعین مثلا یه همچی چیزی بوده، و یا اینکه اصلا این لکسب معرفه اینجا زائده. مطلب بدون این هم تمامه. طبیعی است که بین این ازداد جنگ درگیر میشه و ینبخ قد تطور و تغییر انها دستیرا، در اثر این جنگ تحول و تغییر پدید میاد. این جنگ به خاطر کسب معرفت نیست، جای معرفت نبوده، بس و از معرفت بوده. بله، اما اسمش کسب معرفت نیست، شبه معرفت نبود اینجا. و بالتالی تحقق طبیعت و مراحل تکامل ها انهازت طریق، و در نتیجه طبیعت مراحل تکامل خودش را از این راه محقق می کند، تحقق می بخشد. و علی هذا الاساس تخلت المارکسیت و عن مبدا عدم التناقض، بدین ترتیب مارکسیست از اصل عدم تناقض شانه خالی کرده. و اعتبرته من خصائص تفکیر المتافیزیقی، اصل عدم تناقض را از خصائص فکر متافیزیکی دانسته. و من اصول منطق شکلی، پایه منطق شکلی، المتداعیت به معول الجدل القوی، این پایه هایی که با کلنگ نیرومند دیالکتیک در هم فرو میریزه. متداعی یعنی مشرف به خراب، معولم یعنی کلنگ. کما یقرر کیدروف قائلن، نفهم به کلمت المنطق شکلی المنطق الذي يرتكز فقط على قوانین الفکر الاربع. مفهوم منطق شکلی عبارت است از منطقی که مبتنی است بر قوانین چهارگانه فکر. اون قوانین چیه؟ هویت، تناقض، عکس، برهان. اون منطقی که بر این چهار اصل مبتنی است، اینا میگیم منطق شکلی، که همون منطق ارسطویی است به اصطلاح. والذي يقف عند هذا الحد، اون منطقی که تا اینجا تمام میشه دیگه، بیش از اینا چیزی نداره. اما المنطق الديالكتي فنحن نعتبر انه علم الفكر الذي يرتكز على الطريقه الماركسيه. منطق ديالكتي علم اندیشه است که مبتنی است بر اصولی که المميز به هذه الخطوط الاساسيه الاربعه، که به وسیله این چهار خط مشخص میشه. الاقرار بالترابط العام، اعتراف به همبستگی همگانی، که همه اشیاء طبیعت با هم مربوط و همبسته است. و به حرکت تطور، حرکت تحولی، و به قفزات تطور، جهش های تحول، و به تناقضات تطور. هاکدان را ان دیالکتیک اقصا ان میدانهی اکثر الافکار البشریت بدهیتن، بدین ترتیب میبینیم حرکت تدریجی است، قفزات ناگهانی است، جهش میاد، بحث جهش. به این ترتیب میبینیم که دیالکتیک از میدان خودش دور کرده از بدیهی ترین افکار بشری را، اکثر الافکار البشریه بدهیتن. و انکر مبدا عدم تناقض، اصل عدم تناقض که بدیهی ترین افکار انسانی است، این را انکار کرد. و افترض تناقض عوضا عنه قانونا عاما للطبیعت و الوجود، به جای اصل عدم تناقض، اصل تناقض را قانون کلی طبیعت و هستی شناخت. و هادا هو فی هادا الانکار و الافتراض یطبق مبدا عدم تناقض به صورت لاشعوریه. در صورتی که در همین انکار و فرض تناقض، قانون عدم تناقض را ناخودآگاه اجرا کرده. فإن الجدلی حين يؤمن بالتناقضات الجدلیه، ماتریالیست دیالکتیک موقعی که اعتقاد دارد به تناقضات دیالکتیکی و به تفسیر دیالکتیکی طبیعت، یجد نفسه مضطرا الى رفض مبدأ عدم التناقض. میبینه وقتی تناقض را پذیرفت، ناچار است که اصل عدم تناقض را رد کند و تفسیر متافیزیقی لها وقتی تفسیر دیالکتیکی را میپذیرد خودش را ناچار میبیند که تفسیر متافیزیکی را رد کند. چرا خودش را ناچار میبینه؟ اگر تناقض ممکن است هم اینا بپذیره هم اونا. و من الواضح ان هذا ليس الا لاجل ان الطبيعه البشريه لا يمكن ان توفق بين السلب والايجاب معا. رد کردن مرتب متافیزیک نیست جز به خاطر این که طبیعت انسانی طوری است که نمیتواند وفق بدهد، سازش بدهد بین سلب و ایجاب، بل تشعر ذاتیاً به تعارض المطلق بینهما، خود به خود درک میکند که بین سلب و ایجاب تعارض مطلق است. و الا فلماذا رفضت المارکسیه مبدا عدم تناقض؟ اگر طبیعت انسانی چنین چیزی را نمی‌یافت پس چرا مارکسیسم اصل عدم تناقض را رد می‌کنه و معتقد به بطلانش می‌شید؟ الیس ذلک لانها آمرت به تناقض؟ این به خاطر این نیست که معتقد شده به تناقض پس عدم تناقض را نفی می‌کند؟ ولا یسعها ان تؤمن به عدمه ما دامت آمرت به وجوده. چون ایمان به وجود تناقض آورده نمی‌تونه عدم تناقض را بپذیره، پس در همین نفی این اصل متکیست به همین اصل. و هاکذا نعرف ان مبدا عدم التناقض هو المبدا الاساسی العام الذي لم يتجرد عنه التفكير البشري. اصل کلی که هیچ فکر انسانی هیچ وقت ازش جدا نبوده همین اصل است. حتی فی لحظه التحمس للجدل و دیالکتی، حتی اون وقتی که منکرین این اصل حماسه سرایی میکنن و تعصب به خرج میدن برای این است، در همین حال هم نمیتونه از این از صرف نظر کنه. و قد کان من نتاج تناقض دیالکتیکی ان اسقط مبدا الهویه الف هی الف من قاموس الجدل. لازمه انکار تناقض این بوده که اصل هویت، یعنی اصلی که میگه شیء خودش هست، الف الف هست، این هم از قاموس دیالکتیک حذف شد. و عجیز ان یکون الشیء غیر نفسی، تجویز شده که شیء غیر از خودش باشه. بل تناقض دیالکتیکی العام یحتمل ذلک، نه تنها این تجویز شده بلکه قانون تناقض دیالکتیک این را ایجاب میکنه. لان کل شیء متضمن لنقیضه، بنا شد که هر چیزی واجد نقیضش هم باشه، اون نقیضش که خودش نیست، پس هم خودش هست هم نیست. و معبر ان نفیه فی لحظه اثباته، هر چیزی حکایت میکند از نفی خودش در همون لحظه‌ای که اثبات میشود. فلیست الف یا الف، پس الف الف نیست، نمیشه گفت که الف یا الف به طور مطلق، الف یا الف به صورت مطلق نیست، بل کل کائن هو نقیض ذاتی و نفیه، هر چیزی نقیض خودش هست. کما یکون اثبات الله، کما این که خودش هست نقیضش هست. لان کیانه متناقض بالسمیم، اصلا هستی هر شیعی از تناقض به وجود آمده، در داخل و در درون خودش متناقض است. و یحتوی علی النفی و الاثبات المتصارعین، دائما مشتمل بر نفی و اثباتی است که دائما با هم می‌جنگند. و المفجرین للحرکت به هذا الصراط، اون نفی و اثباتی که با جنگ خودشون حرکت را می‌شکافند و راه را براش باز میکنه. ولم یحاول المارکسیون ان یبرهن ولا تناقضات الاشیاء علی قانون دیالکتیک و اساس الجدلی الا بحشد من الامثله و الظواهر. خب حالا مارکسیست ها چه دلیلی دارن برای تناقض؟ دلیلی نیاوردن جز یک مجموعه از مثال ها و پدیده ها التي حاولوا ان یبرزوا بها تناقضات الطبیعه و جدلها، که به وسیله هش، یعنی مجموعه توده ای. اون مثال ها و پدیده هایی که خواستن به وسیله اونها تناقضات و دیالکتیک طبیعت را ظاهر سازن. و تناقض انما کان من قوانین المنطق دیالکتیک لان طبیعه به نفسها متناقضتون و دیالکتیکیه. میگن چرا میگیم از اصول منطق دیالکتیکی تناقض است؟ برای اینکه طبیعت متناقض است. لان طبیعه به نفسها متناقض. طبیعت چرا متناقض است؟ به دلیل ما یقدم لنا الحس، حس به ما نشون میده، او یک شفان حال علم، یا حس ساده به ما نشون میده و یا اینکه علم اثبات میکنه. من ضروب تناقض التي تطیح به مبدا عدم تناقض. علم اثبات میکند انواع تناقضی را که این انواع تناقض اصل عدم تناقض را از بین میبرد و تجعله غیر منسجم مع واقع طبیعت و قوانینها. این کشفیات علم اصل عدم تناقض را ناهماهنگ با طبیعت و قوانین طبیعت میسازد. الحاکمتی که مختلف میادینا و مجالات اون، قوانینی که در میدانهای مختلف طبیعت حاکم هستند. و قد المعنا سابقا الى ان المارکسیت لم تجد سبیلا لدینامیکیت طبیعه و جعل القوى الفعالة للحركة محتوى داخلی لنفس المادت المتطوره الا بان تنطلق من التناقض. قبلا اشاره کردیم که مارکسیسم راهی برای دینامیکی بودن طبیعت و قرار دادن نیروهای فعال حرکت را در محتوای داخلی خود ماده متحول، برای این کار که این کار را انجام بده راهی پیدا نکرد جز این نیروهای فعال حرکت را در محتوای داخلی خود ماده متحول برای این کار که این کار را انجام بده راهی پیدا نکرد جز این که از تناقض شروع کند. و تؤمن به اجتماع تناقض فی وحدت متطوره و بپذیرد که تناقضین در یک وحدتی که در حال تحول است جمع میشن. نقائض تبعا لنضال تلک النقائض و سرائها، که تحول پیدا میکند به تبع پیکاری که بین این نقیضها در میگیرد. فالمسألتو فی نظر المارکسیه ذات حدین لا ثالث لهما. در نظر مارکسیز مسئله دو شکل بیشتر ندارد. فاما ان نسوغ فکرتنا عن العالم علی المبدا القائل بعدم التناقض، یا باید چنین فکر کنیم که عالم، فکر اندیشه ما درباره عالم مبتنی باشد بر اصل عدم تناقض. اگر اینجور فکر کنیم دیگه نمیشه گفت در داخل اشیاء نفی و اثبات با هم جمع شده، تناقض محال است. فاما ان نسوغ فکرتنا، فکر خودمون را درباره عالم در قالب این اصلی که قائل به عدم تناقض است بریزیم، در این صورت لا یوجد النفی و الاثبات فی سمیم الاشیاء و لا یقوم فیها صراع المتناقضات، دیگه جنگ بین نقیضین درگیر نمیشه. و بالتالی یتعین ان نفحص عن رصید الحرکت و التطور فی سبب اعلام الطبیعه. نتیجهش این است که ما پشتوانه حرکت را در یک سببی خارج از طبیعت بجوییم. باید بگیم علت پیدایش حرکت در طبیعت وقتی تناقضات خودش نیست، پس ناچار علتی باید در خارج داشته باشه و این لازمش این است که ما قائل به ماورای طبیعت بشیم. پس اگر اصل عدم تناقض را بپذیریم باید عالم ماورای طبیعت را بپذیریم. و اما این یک راه، راه دیگر این است، اما نشید منطقنا علل اعتقاد به نفوذ تناقض الى صمیم الاشیاء، یا برعکس میگیم منطق ما استوار است بر این اساس که تناقض به داخل اشیاء سرایت میکنه و توحد الاضداد اب النفی و الاثبات، نفی و اثبات با هم اتحاد پیدا میکنه فی کل کائن. فنکون بذلک قد وجدنا سر التطور فی التناقض الداخلی، در این صورت ما سر تحول و حرکت را در داخل اشیاء یافتیم، دیگه احتیاج نداریم به این که یک علتی ماورای طبیعت قائل باشیم. ولما کانت طبیعه فی زعم المارکسیه تقدم الشواهد و الدلائل فی کل مجال و میدان علی ثبوت تناقض، چون که به طبق پندار مارکسیست ها طبیعت شواهد و دلائلی به ما میدهد در هر میدانی بر این که تناقض وجود دارد و نقائض و ازداد با هم جمع میشوند، فیجب الاخذ به وجهت نظر ثانیه، باید راه دوم را گرفت، یعنی بگیم که تناقض ثابت است و منطق دیالکتیکی را بپذیریم. ون واقع ان مبدا عدم تناقض هو اهم القوانین و اکثرها شمولا لجمیع مجالات تک، ولی حقیقت این است که اصل عدم تناقض وسیعی ترین و عمومی ترین اصلی است که در تمام میدان ها جاری است. ولا تشد و عنه ظاهرت من ظواهر الوجود و الکون مطلقا، هیچ پدیده ای از پدیده های هستی نیست که خارج از این اصل و مخالف این اصل باشه. و کل محاولت دیالکتیکیت تستهدف الرد علیه او اظهار طبیعت به مظهر تناقض فهی محاولت بدائیه. هر کوشش و تلاشی که اینها انجام بدن به خاطر این که رد کنن این اصل را یا طبیعت را در مظهر متناقضی جلوگر سازند، این یک کوشش ابتدایی است. یعنی وقتی دقت بکنیم سطحی است، وقتی دقت بکنیم ببینیم نه، تناقضی چیزی در کار است. قائمتن الا مقائمتن الا سوء فهم لمبدأ عدم تناقض، این در اثر سوء تفاهم واقع شده، نفهمیدن اصل عدم تناقض یعنی چی که به این ادله تمسک کردن، او علا شیء من التضلیل، یا نفهمیدن یا خواستن دیگران را گمراه کنند. فلنشرح قبل کل شیء مبدأ عدم تناقض به مفهوم حس ضروری. قبل از این که ما بپردازیم به عرض کنم که بحث با اینها، لازم است که اصل عدم تناقض را به اون مفهوم ضروریش که ما میگیم اون را توضیح بدیم. الذي اعتبره المنطق العام قاعدة رئيسية للفكر البشري، اون اصل عدم تناقضی که منطق عام، منطق خود ما، اون را اساس فکر انسانی میداند. و نتناول بعد ذلك مظاهر التناقض المزعوم في الطبيعة والوجود، بعد بپردازیم به اون مظاهر تناقضی که در طبیعت پنداشته شده، اونایی که خیال میکنند که در طبیعت اون جاهایی که خیال میکنند تناقض وجود داره، به اونا بپردازیم ببینیم آیا این تناقض است اینها یا نیست. التي تستند الیها المارکسیه فی تركیز منطق دیالکتی، در این که منطق دیالکتیک شما میخواد پایه‌گذاری کند، ولی اطاحه به مبدأ عدم تناقض و هویت و اصل عدم تناقض و اصل هویت رو میخواد از بین ببره، مستند است مارکسیسم به این مثالها. بعد بپردازیم به این مثالها ببینیم چجوره. فنوضح انسجام تلك الظواهر معهما، بعد توضیح بدیم که همین پدیده ها هم باد و این اصل هماهنگ هستن. و خلوها عن التناقضات الدیالکتیکیه، و هیچ تناقض دیالکتیکی در اونها نیست. و به ذلك یفقد الدیالکتیک سنده من الطبیعه، بدین ترتیب دیالکتیک دیگه دلیل خودش رو از طبیعت از دست میده. و بالتالی نقرر مدى عجزه عن تفسیر العالم، و بدین ترتیب در نتیجه ما اثبات میکنیم که دیالکتیک عاجز است از تفسیر جهان و تبریر وجوده و تحلیل وجود جهان. وقت هست؟ ما هو مبدا عدم تناقض؟ خب گفتیم اول باید ببینیم این تناقضی که ما میگیم چیه، تا بعد بپردازیم به بحث با اونها. خب برای مسئله برای ما روشنه و احتیاج به توضیح نداشته، ولی چون این کتاب را برای منطق خوندان هم بشتن، خواستن در یه سطحی باشه که اشخاصی هم که زیاد اطلاعی از مبانی منطق و فلسفه ندارن استفاده کنن، اینه که اینجا اصل عدم تناقض روشون توضیح داده. میگن ما که اون میگیم تناقض محال است، منظور از تناقض نفی و ایجاب است، نه دو امر وجودی اول. و نفی و ایجاب هم نه هر نفی با هر ایجابی، هر نفی که با هر ایجابی تناقض نداره. فرض فرمایید بگیم حالا روز هست و دیشب شب بود، دیشب روز نبود، امسال سال نو هست، دیروز سال نو نبود، این هر نفی و ایجابی که با هم تناقض نداره. اون تناقضی که میگیم محال است سلب و ایجاب شیء واحد بما انه واحد است. یک شیء را از یک نظر وقتی در نظر بگیریم، سلبش و ایجابش دوتا نمیتونه صادق باشه، یا باید این را در یک قضیه موجبه نمایش بدیم یا در قضیه سالبه. اما یک شیء را هم به صورت قضیه سالبه و هم به صورت قضیه موجبه نمیشه بیان کرد، یکیش کاذبه. منظور از تناقضی که ما میگیم اینه. و لازمش اون وحدت هاییست که میدونید ایشون دو سه تا وحدتشو به عنوان مثال در اینجا ذکر کردن، ولی همشو توضیح ندادن. وحدت موضوع، وحدت محمول، وحدت قوه و فعل، وحدت زمان، اینها چیزهای خیلی ساده ایست که در تناقض شرطه. وگرنه اگر این وحدات رو منظور نداریم، هیچ بچه‌ای نمیگه که تناقض محاله. من نشستم حالا، مثلا ننشسته بودم یک ساعت قبل، کسی نمیگه تناقض داره. بچه بچه هست بالفعل، جوان هست بالقوه، کسی میگه این تناقضه و همینطور سایر مثال ها. پس ما وقتی میگیم تناقض محال است، یعنی سلب و ایجاب شیء وحدتش به وحدت شروط زمانی مکانی از کنم قوه و فعل و امثال اینهاست. پس همه اینها باید لحاظ بشه تا اینکه بگیم این تناقض.